عرض شد که مرحوم محقق اصفهان رضوان الله علیه بر صاحب کفایه اشکالی داشتن و حاصل اون اشکالی بود که با اضافه قید او ینتهی الیه امر المجتهد فی مقام الامر، ما نه تنها که نمیتوانیم با این اضافه جامعیت این تعریف برای جمیع مسائل علم اصول را درست کنیم، به اشکال دومی هم مبتلا می شویم و اون که در نتیجه غرض از علم اصول می شود دو غرض و جامعی بین الغرضه نیست و در نتیجه علم اصول باید در دو علم نوشته بشود نه اینکه یک علم باشد. این دو اشکالی بود که گذشت. در مقام جواب، نه به نحوی که مرحوم صاحب کفایه فرمودن، جوابی که خود ایشان از اشکال میخوان بدن، جوابی که ایشان از اشکال میدن تارتن بر اساس این است که ما در محل بحث قائل بشویم به این که معدای طرق و امارات جهل حکم است و اخرى بنابر مبنای تحقیق خودشون که مختار خودشون است که جهل منجزیت و معذریت است. ما حکم غیر از حکم واقعی چیزی دیگری نداریم. قبل از آنی که ما به اینجا برسیم، مطلبی را که هم در اوائل بحث علم و اصول ایشان بیان فرمودن به مناسبتی که با عبارت صاحب کفایه داشته است و هم اینجا به صورت تقریبا اجمال و خیلی اختصار بیان فرمودن، اون مطلب رو به عنوان مقدمه عرض بکنیم، بعد ببینیم که نتیجه بحث چیست. آیا ما ملتزم باید بشویم به این تعمیم و بر فرض التزام به تعمیم می توانیم جامعی تصور بکنیم یا اینکه نمی شود جامعی تصور کرد؟ و اگر نهایت امر ما تعمیم ندادیم بر طبق مسلک مختار، معضلی برای ما در این مقام به وجود می آید یا خیر؟ اینی که در سه مرحله در حقیقت باید بحث بشه. اما اون چه که به عنوان به تعبیر بنده به عنوان مقدمه در اینجا عرض می شود این است که وسا حجیت در محل بحث یا به معنای وساطت در اثبات واقع است که ما حجت داریم بر حکم، یعنی چیزی داریم که به واسطه او علم به واقع پیدا می کنیم. واقعی چیز همون احکام واقعیه، مورد از واقعی نه احکام واقعیه. حجت داریم بر واقع یعنی چیزی داریم که به واسطه او علم به واقع پیدا شده است. خب پس بنابراین اینجا حجت به معنای کاشفیت و طریقیت است، چون واسطه در اثبات واقع است. حالا این که حجت به معنای واسطه در اثبات باشد یا واقع عنوانی است یا واقع اعتباری، اگر این قید واقع عنوانی یا اعتباری رو بیاریم فرق میکند با واقع حقیقی، چون در جایی که ما حجت به معنای چیزی که واسطه است برای علم به واقع، به ما هو به واقع اون، اینجا دیگه بحث طرق و امارات دیگه در کار نمیاد. این شأن علم است، اینجا نه سخن از طریق است نه سخن از اماره، نه بحث از عنوان اعتبار هست نه بحث از ترتیب اثر. چ چون سخن مادر طرق و امارات زنیه است، اگر مبنای کاشفیت را هم قائل بشویم، واقعه به ما و واقعون حقیقتن نیست. چرا؟ چون در باب طرق و امارات دو مبنا وجود دارد. یک مبنا مبنای جعل حکم است. اینجا می توانیم تعبیر بکنیم به این که حجیت یعنی واسطه در اثبات واقع عنوانی، بنابر مبنای جعل حکم مماثل. خوب دقت کنیم که عرض کردم بل اجمال هست، اینی که عبارات عاشق یک مقداری تأمل می خواد تا شخص متوجه بشه. یا تعبیر می کند به واقع اعتباری که اعتبار همون تنزیل هست. این عنوان واقع عنوانی یا واقع اعتباری بر چه مبنایی است؟ بر مبنای جعل حکم مماثل. اشاره به اونجاست. پس ما اگر مبنای جعل حکم مماثل را اختیار کنیم، میگیم حجت یعنی این طریق، این خبر واقع، این به هر حال فرض کنیم که اجماع محصل و امثال ذلك، اینها حجتند برای ما. یعنی چی؟ یعنی اینها واسطه هستند برای اینکه ما واقع عنوانی را که معدای اینهاست، واقع اعتباری که معدای اینهاست، معدای اینها میشد حکم و حکم واقعی، یا بگید واقعی ثانوی مثل صاحب کفایه بیان، یا بگید واقع عنوانی، یا بگید واقع اعتباری که تنزیلی است. پس بنابراین حجت یا به معنای واسطه در اثبات واقع از عنوانن که تصرف در دایره واقع بشود، توسعه در او، یا اینکه حجت به معنای واسطه در اثبات هست اعتبارن، که اعتبارن معناش این است که ما دیگه در واقع توسعه ندیم، در خود این دلیل بیایم توسعه بدیم، بگیم همون گونه که علم به اصطلاح ارائه تام دارد، ما لیس به علمن ایزن نزل منزلت العلم و اعتبر به نحو اعتبار علم. اینجا تعبیر میکنیم به اعتبار. و ثالثتن، که این ثالثتن مربوط به اونجاییست که شما مبنای تردیدی نیست، اینا بر اساس مبانی است. یا این که نه، میگیم آقا حجت یعنی واسطه در اثبات، نه در واسطه در اثبات واقع عنوانی یا واقع اعتباری، بلکه واقع واسطه در اثبات واقع اثرن. این واقع اسم به اصطلاح واسطه در اثبات واقع اثرن، و به اصطلاح اینا این مربوط به مبنای دوم هست که اگر شما قائل به مبنای منجزیت و معذریت بشید، نه جعل حکم مماثل. خب اینجا اثر واقع چیست؟ این است که اگر واقع در دست شما قرار بگیرد، امتثال کنید، استحقاق ثواب دارید. تخلف حاصل بشود از مکلف، استحقاق عقاب پیدا میکند. حالا معنای این که میگیم حجیت به معنای وساطت خبر است اثباتن، به طور کل یعنی خبر واسطه انکشاف سنت می شود. ولو اینکه خبر علم نیست، تصحیح به عنوان یعنی سبب در تحقق علم نیست، اما بعد از دلیل اقامه دلیل بر اعتبار، این واسطه می شود برای انکشاف سنت. همون جوری که سنت به واسطه قرائن متعددهی که اگر در جای وجود داشته باشد ثابت می شود، یا به واسطه تواتر سنت ثابت می شود، البته قرائنی که مفید علم باشد، کما اینکه سنت بالقرائن المحفوفه یا به واسطه تواتر ثابت می شود، به واسطه خبر هم ثابت می شود. این معنای به اصطلاح حجیت است. خب واضح است که تصدیق به ثبوت شیء حقیقتاً و تصدیق به انکشاف شیء به واسطه یه شیء دیگر، این دوتا با هم تفاوت دارن. ما در باب در علم اصول میخواییم تصدیق به انکشاف سنت بالحجه بکنیم، تصدیق به ثبوت شیء بدون واسطه با تصدیق به انکشاف شیء مع الواسطه با هم فرق دارن. همین مقدار از فرق هم کفایت میکند که ما به اصطلاح بحث در اصول بحث از عوارض سنت باشد. اینا بر اساس مبانی است که در اول علم اصول گفته شده است که مسائل هر علمی عوارض ذاتی موضوع اون علم است. این جهات رو ما میخوایم تحفظ داشته باشیم. داریم میگیم ما در اصول اگر بحث بکنیم از انکشاف سنت بالخبر، یا بگید به طور کلی انکشاف سنت بالحجه، انکشاف سنت بالحجه غیر از انکشاف سنت است به ماهی سنت. چون انکشاف سنت به ماهی بدون واسطه مثلا بالغرائن باشد، نه به اون چیزی که در اصول بحث می شود، به تواتر باشد. تواتر دیگه ربطی به علم اصول نداره، چون مفید علم است، علم اطمینانی. غرائن محفوفه‌ای که سنت محفوفه‌ای به غرائنی که اون غرائن مفید اطمینان باشد، این دیگه نیازی ما به هر حال این که در به اصطلاح واسطه در اثبات بیاریم نداریم. در علم اصول بحث از وساطه در اثبات است. اونجایی که سنت دلغرائن مفیده للاطمینان لااقل حاصل ثابت بشود، دیگه بحث وساطه در اثباتی که در اصول مطرح است نیست. یا اونجایی که سنت به اخبار متواتره ثابت بشود که علم یا ما اطمینان از او حاصل میشود، اینجا دیگه نیازی به وساطه در اثبات نیست. خب این یک مطلب. گاهی تعبیر میشود که واسطه در ثبوت، ما در اصول به یکی از این انحاء ثلاثه بحث از حجت داریم به نحو به معنای وساطت در اثبات، یا وساطت در اثبات عنوانن، وساطت در اثبات اعتبارن، یا وساطت در اثبات تنجیزن و اثرن. اثرن که حالا تنجیز و تعذیر هست. اما وساطت در ثبوت یعنی چی؟ وساطت در ثبوت به معنای این است که سنت معلول خبر باشد. اینه دیگه بحث وساطت در ثبوت، همون بحث علیت است. علت واسطه در ثبوت معلول است. سنت معلول خبر باشد. این واضح است که کلام در این که به اصطلاح شیء معلول شیء دیگری باشد، این یک بحث است که آیا سنت معلول چیست. این خودش یک بحث است. و بحث از این که بگیم که آیا این سنت مبدعی دارد یا ندارد، این بحث که بحث از واسطه در ثبوت به معنای معلولیت سنت لشیئن و بودن سنت ذات و مبدعین، این حرف آیا منافات دارد با اینکه ما در اصل تحقق اون شیء و ثبوت اون شیء بحث نداشته باشیم؟ این دوتا با هم به هیچ به اصطلاح تنافی با هم ندارن. ما اگر بر فرض یقین داشته باشیم سنت هست، با مثال خودمون میگیم یقین داشته باشیم، با وجود یقین به وجود سنت بحث از این بکنیم که این سنت معلولی چیست، این بحث اشکالی داره؟ اشکالی ندارد که. شما نیتی آقا بگیر آقا یقین که به سنت دارید، چرا بحث میکنه از این که علت دارد یا نه؟ نه، یقین به وجود موجودات در عالم تباره به مثال تکوینی بگیم هست، معذالک بحث می شود در این که آیا اینها علتی دارن یا ندارن. پس بحث از این که شیء معلول شیء هست یا نه، هیچ منافاتی با بحث با این که ما یقین به اصل وجود اون شیء داشته باشیم ندارن. لذا بحث از معلولیت سنت لشیئن در حقیقت این بحث بر می گردد به این که آیا واسطه در ثبوت او چیست؟ به این برمیگردد. و این بحث در واقع بحث از ثبوت شیئی برای اون سنت است، یعنی علیت شیئی برای اون سنت. این بحث هیچ منافاتی نداره. این بحث به معنای این نیست که شما در اصل ثبوتش بحث کنید. شما الان که مثلا در این ممکنات بحث می‌کنید آیا علت دارد یا نه، کسی از شما میپرسد ما شما چرا داری بحث میکنی از ثبوت ممکن هست دیگه، میگم باشد، ولی با وجود این که ممکن هست برخی منکر این شدن که علت داشته باشد. پس بحث از علیت شیعی برای شیعی یا معلولیت شیعی برای شیعی دیگر، این بحث هیچ ربطی به اصل بود و نبود شیء در خارج و علم به این که اون هست یا نیست هیچ بحثی ربطی به او ندارد و تنافی اساساً بین این دو تا بحث نیست. چون آخه بعضی ها گفتن که شما وقتی بحث میکنید از این معلولیت سنت برای شیعی، این جا ندارد. چرا جا ندارد؟ چون اصل ثبوت سنت امریست مفروغون ان، میگیم مفروغون انها بودن سنت هیچ ارتباطی ندارد که شما بحث از این بکنید که حالا اون چه که واسطه در ثبوت سنت هست، وقتی این مربوط به علم اصول نیست که سنت به چی چیزی ثابت شده است به چی ثابت نکده است. خلاصه این مقدمه که در اینجا به عنوان مقدمه عرض کردیم تا این عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه روشن بشود که می‌فرمایند ما در علم اصول بحث می‌کنیم از حجت، این داشته باشین خیلی به دردتان می‌خورد ها، تمام بحث در علم اصول بحث از حجت است به معنای وساطت در اثبات، یعنی وساطت در اثبات، اثبات سنت نه ثبوت سنت، اثبات سنت به یکی از انحاء ثلاثه که این انحاء را هم بر اساس اختلاف مبانی شان آوردن یا لحظه مختار خودشان همون وجه سوم است. وساطت در اثبات به معنای به اصطلاح ثبوت سنت عنوانن یا اعتبارن، این دوتا بر اون اساس، یا اثرن و تنجیزن و تعذیرن که بنابر مبنای مختار خودشان است. خب حالا این نکته و این مقدمه روشن شد، برمیگردیم به بحث خودمان که ما اینکه در فقه بحث از وساطت اثبات حکم است، اونجا بحث از واسطه در اثبات حکم، نه وساطت به اصطلاح خود اون حکم. غرض از تدوین اصول خلاصه باید به یکی از این انهای ثلاثه حجت به معنای وساطت در اثبات برگردد که ما که در فقه هم همین جوره. حالا ما تارتن طبق مبنای صاحب کفایه میایم جلو و تعمیمی که ایشان در غرض قائل شدند را اختیار میکنیم، بلکه تنویع در غرض را اختیار میکنیم، خب قهرم مبتلا به اون دو اشکال میشویم. اینجا اگر بخوایم تخلص از اشکال اول کنیم، اشکال اول چی بود آقا؟ اشکال اولی بود که شما وقتی او ینتهی الیه امر المجتهد او امر الفقیه فی مقام العمل را اضافه کردیم میشه دو تا غرض. اگر دو تا غرض شد باید دو تا علم باشد، جامع بین الغرضین باید درست کنید تا بشه یک علم و جامع هم ندارید. ایشان در اینجا برای تخلص از این اشکال میفرمایند بله اگر صورت قضیه همین جوری باشد که گفته شد، این اشکال بر صاحب کفایه وارد است. ولی اگر ما بگیم غرض اعم از غرض اول هست، نه هر دو به عنوان غرض باشد، نه یکی از این دو عنوان واحد لا به عینه، عنوان واحد لا به عینه را ما غرض قرار بدیم، حالا بگید واحد لا به عینه در خارج نداریم، بله اون حرفا را آقا متوجه هستم چی دارم عرض میکنم، یعنی غرض را آقا بگیم اختصاص ندارد به اینکه هم این و هم اون. اگر گفتیم هر دوتا، این لازم است که خب دوتا غرض باشه، گرچه معالش به قول معروف به همین مسئله بر میگرده، در واقع دوتا غرضه. چون شما اگر گفتین آقا غرض اختصاص ندارد که خصوص اونی که در طریق استنباط قرار بگیره، بلکه میشود این باشد و میشود ما ینتهی الیه امر المجتهد باشد، تا این حرف را زدید در حقیقت باز غرض به طور کل شد دوتا، باز بحث جامع در اینجا به میان میاد. حالا تعبیر ایشان خواستن به یک نحوی در اینجا از اون اشکال فاصله بگیرند. تعبیرشان این است که می‌فرمایند اگر ما غرض را اعم از غرضین قرار دادیم، ادعایشان این است که اگر ما غرض را اعم قرار دادیم تعدد از بین می‌رود.
چون
نه اعم جامعه نمیشه. جامعه اگه آمد و دیگه وحدت هست، بحث جامعه رو ایشان قبول داره، میگن جامعه نداریم ما. خب واقعش واضحه مثلا جامعه بین چیزی که در طریق استنباط قرار بگیرد و چیزی که در طریق استنباط قرار نمیگیرد که با هم تضاد دارن، جامعه بین متضادین نیست. یعنی شیئی که در طریق استنباط است با شیئی که در طریق استنباط نیست، اینا چه جامعه بینشان هست؟ جامعه متصور نیست. ایشان میفرمان ما غرض را اعم از اون چه که در طریق استنباط قرار میگیرد قرار بدیم تا مسئله تعدد از بین برود. خب با این کار به زعم خودشان مسئله اشکال اول را حل میکنن، اشکال اول را حل میکنن. ولی که اگر دقت بشه به ذهن بنده نمیرسه به اینکه این اشکال رفع بشه. ظاهرن وچی هم ندارد که رفع. چرا؟ برای خاطر این که ما اصلا وقتی غرض را اعم قرار دادی معناش اینه که یعنی خصوصیتی ندارد مسئله استنباط. اعم از اون و این شد، خب پس بحث هر دوتا هست. اگر بحث هر دوتا شد مسئله تعدد علم به تعدد غرض مطرح می شود. بنابراین علم اصول یک علم نیست، دوتا علم است. دوتا علم است که با هم جمع شده در یک جا نوشته شده. قائل که شما ملتزم به این معنا نیستید که علم اصول رو دو علم بدانید، قائل به وحدت علمی در اینجا. مگر اینکه این چنین ادعا کنیم که وساطت در مرحله اثبات لازم نیست که وساطت در حکم مماثل باشد. این معنای دوم در واقع میخواد ریشه مسئله استنباط را به اون معنایی که هست تحت عنوان استنباط ریشه اون رو میخواد بزنن در واقع، و مبنایی هست که با این غرض هم میشود امر واحد. یه تحفظ بر عبارت صاحب کفایه و او ینتهی الیه امر الفقیه فی مقام العمل را ندارن، چون تا اینجا میخواستن تا جایی که میشود درست کنن. و این همون مبنای مشهور و صاحب کفایه است که شما در باب مسئله اصولی لازم نیست که حتما استنباط داشته باشید. مسئله اصولی اعم از او و اونجایی است که امر فقیه منتهی بشود به اون در مقام عمل. این مبنا با مشرب کسانی که قائل به حکم مماثل هستن هم می سازد، که ما که بر اساس همون هم هست. ولی اگر آمدید گفتید خیر، یکی دقت کنین آقای مقدار دقیقه اون مطلبی که بعض از دوستان روزی دو روز پیش بحثی مطرح کردن که آقا ما اصلا چه لزومی دارد که بیاییم بگیم مسئله اصولی عبارت است از چیزی که لازمه اش جعل حکم مماثل باشد که استنباط را در کار داشته. نه، ما یک امر آخری میگیم غیر از مسئله که صاحب کفایه بیان کرد در وجه اول یا این قید آخر را آورد در صورت دوم. نه، ما یک امر بسیطی قائل میشویم که با وجود او به هیچ یک از این اشکالات هم متوجه نمیشیم. فقط چیزی که میماند این است که براءت شرعی از دایره علم اصول خارج شد. اگر خاطر شریف باشد در جلد اول این بحث شد که مرحوم شیخ ملتزم به خروج براءت شرعی میشوند از مسئله علم اصول و میگن هیچ اشکالی هم ندارد. حالا خارج بشد یک مسئله و یک بحث از علم اصول خارج بشد و بحث از اون بحث استطرادی باشد، هیچ به اصطلاح جایی خراب نمی کند. حالا خوب دیدن به چه وجه ایشان میفرمایند که ما اگر از راه آخری وارد بشیم، به تعبیر بنده از این راه که وارد بشیم، نه به مشکله اولا که مسئله تعدد غرض است مبتلا بشویم و نه به این اشکال دوم که با تعمیم در غرض به تعبیر خودشان یا توسعه در غرض به تعبیر صاحب کفایه، باز هم مسئله جامعیت را نتوانستیم درست بکنیم که این را در دیروز بحثی عرض کردیم. خب چه بکنیم که به این دو اشکال مبتلا نشویم و از طرفی بتوانیم مسائل اصول را همه را جمع کنیم؟ این راهش اینه که قائل بشویم که وساطت در اینجا که همون وساطت در اثبات بود، لازمش این نیست که این واسطه موجب بشود که حکم مماثل نتیجه اون واسطه و ثمره اون واسطه باشد. چرا؟ چون می‌فرمایند وقتی که دلیل خاص می‌بیاد آقا خبر واحد حجت است که نتیجتاً می‌گوید تصدیق کن عادل را، آیا امر به تصدیق عادل که ثمره حجیت خبر عادل است به معنای این است که واجب است اون چرا که عادل خبر داده است شما قائل به وجوب او بشوید؟ این که نیست. لازمه امر به تصدیق عادل عین وجوب ما اخبر به وجوبه نیست، بلکه لازمه به اصطلاح وجوب ما اخبر به وجوبه، عادل میاد میگه آقا نماز جمعه واجب است، لازمه تصدیق عادل وجوب صلات جمعه است، نه اینکه وجوب تصدیق عین وجوب صلات جمعه باشد. چون صدق العادل داریم و شما بخواد عملا تصدیق عادل کنید باید بگید نماز جمعه چی؟ واجب است. کمان که در بحث استصحاب وقتی میگیم آقا نقض یقین به شک جایز نیست، آیا حرمت نقض به یقین به شک عین وجوب مستصحبه است؟ عین او نیست، بلکه لازمه حرمت نقض یقین به شک این است که اون وجوب سابق باقی است. در علم اصول این معنا سابق، حال این مقدمه تمهیدی است برای مطلبی که میخواد گفته بشه و نظر خودشان است، در علم اصول این معنای لازم را میخوان اثبات کنن، یعنی وساطت مسئله اصولی در اثبات، در اثبات عین ما اخبر به وجوبه العادل یا عین ما کان سابقا واجبا، این نیست، بلکه اثبات میکند لازم او را که اگر شما تصدیق عادل کردید لازمش این است که چیزی را که عادل خبر داده به وجوب او واجب باشد، چیزی که عادل خبر داده است به حرمت او حرام باشد. لازمه حرمت نقض یقین به شک که معنای استصحاب است این است که چیزی را که قبلا یقین داشتید به این که واجب بوده الان هم بگو شک در بقا کردی بگو واجب است و هاکذا. و واضح است که بحث از لازم و بحث از ملزوم دو امر متنافی و جدای با یک دیگرند، نه اینکه تنافی به معنی اینکه یعنی هر یک ترد میکنه دیگر، نه، اینا دو چیزند. تنافی به این معنا بحث از لازم و بحث از ملزوم دو امره. ما در اینجا میگیم در علم اصول وساطت در اثبات لازم هست، وساطت در اثبات هست به معنای این که ثمره بحث اصولی اثبات لازم هست نه اثبات ملزوم، گرچه بعد از آنی که لازم ثابت شد قهران ملزوم هم محقق هست. و در مقام حالا اگر ما در استنباط تصرف کردیم به این نحوه از تصرف که آقا استنباط حتما اثبات و حکم لازم نیست باشد، شما همین لازم را هم در مقام به اصطلاح استنباط اگر اکتفا کردید همین هم کفایت بکند در صدق استنباط، اگر ما توسعه‌ای بدیم در استنباط به این نحوی که بیان شد، اگر این توسعه را دادیم نیاز اصلا به اون تعمیم هم نیست، این قید او ماینتهی هم لازم نیست بیاریم. چرا؟ چون فرض این است که کی گفته است که همیشه در مقام به اصطلاح در مباحث اصولی ثمره او باید اثبات حکم باشد، و در علم اصول سخن از واسطه در اثبات حکم است. کی گفت این حرف را؟ دقت فرمودین آقا چه بیان دقیقی دارن؟ میفرمان آقا اگر ما ملتزم بشویم بر این که ثمره مسئله اصولیه چیزی است که در طریق استنباط و حکم قرار بگیرد، بل اون حرفا هست. چرا؟ چون برای خاطر این که شما در بسیاری از مسائل علم اصول گیر میکنید که اصلا حکمی در کار نیست. ولی اگر گفتیم چرا این حرف هم چرا زدن آقا، اینم عرض بکنیم، جهتش اینه که چون تا صحبت استنباط میاد میگن حتما ثمره استنباط هم باید چی باشد؟ آقا حکم. نه، کی گفته از استنباط همیشه حکمه؟ اصلا استنباط حد اقل از او یک مرتبه عالیه‌ای دارد. استنباط یک مراتب تعبیر میشه، بگیم داره مراتب هست یا به حسب موارد فرق میکند. برخی از موارد ثمره استنباط حکم است، برخی از موارد ثمره استنباط مؤثریت و منجزیت است، برخی از موارد ثمره استنباط لازم هست. این حداقل قضیه است. خب مواردی که اثبات لازم بشود، شما دیگه حکمی را ثابت نکردین و وساطت در اثبات نسبت به حکم دیگه محقق نشده. اگر این تصرف در معنای استنباط شد، مرحوم عاشق ادعا میکنن که ما به این محذور، نه محذور اول نه دوم، هیچ کدومش مبتلا نمیشیم. تتمش انشاءالله فردا صبح. نه ببینید، این که میگیم گاهی از اوقات نه مبناعن میخوایم ببینید، میخوایم همه مبانی رو، چون همه مبانی رو میخوایم بگیم، اینجا ایشان میگه با این تعبیر همه مبانی، ولی استنباط معناش این نیست که حتما حکم باشه. نظر از کردم به ترتیب میگیم گاهی یعنی یا بنابر مبانی حکمه، بنابر مبانی جعل مانجزه میده، و گاهی از اوقات هم فقط مسئله اثبات لازم هست. همینم هم کفایت میکنه در استنباط. حالا میرسیم به اون فرمایش مرحوم ناینی. اون فرمایش مربوط به مرحوم ناینیه که ایشان در رابطه با مسئله اعتراض این تعریف در رابطه با قواعد فقهی ادعا کردن هر چیزی که کار مجتهد باشد در اون میدان وارد بشود. یک اشکالی هم بود که چرا این مانع اغیار نیست، چون قواعد فقهی را شامل میشود. جواب داده بودن که نه، خب باید اشکال کرده بودن که خب بنابراین اگر اینجور باشد مشهد و مقلد علسویان در بسیار از قواعد در فقه با این که کلیست. جواب داده بودن که نه، چون کار مجتهد هست مقلد خارج می شود. این هم درش حرف است و بحث است که می رسیم شما. حالا ما اول اینجا رو درست کنیم، اول این بخش درست کنیم، مسئله جامعیت رو. ما الان فعلا کلام من در اینه که جامعه افراد بودن تعریفی که برای مسئله اصولی شده است نسبت به جمعی مباحثی که در علم اصول هست، اینو چجوری میخواییم درست کنیم؟ خلاصه با ازدیاد قید اما ینتهی الیه امر الفقیه نتونستیم مشکلی رو درآورد کنیم و مشکل حل نشد. گرچه ایشان خواستن بفرماین ما تعدد غرض غیر از تعمیم غرض است، بین تعدد و تعمیم خواستن فرق بذارن. بنده فرقش نفهمیدم، شما دقت کنید ببینید اگر چیزی به ذهنتان میرسد بفرمایید. اون حالا میگه اون میرسه بعد. حالا این مسئله تعدد و تعمیم، تعدد دیگه چیز دیگری نیست، عبارت فقط فرق میکنه. اگر بگیم یعنی واحد لابعینه، واحد لابعینه مصداق نداره در خارج. یک اعتباراً ما وحدت درسته، وحدت اعتباری غیر از این است که واقعا واحدی باشد.
شما جا در تعدد محدودیت باشه ولی در تعمیم نه.
تعمیم نمیشه غیر تعمیم، غیر متناهی که نمیخوام بگن که تعمیم غیر محدود که معنا نداره که. به هر حال باید به یک جای منتهی بشه دیگه، تمام بشه دیگه. اینجوری سال 5 تا 10 تا شما فقط 10 چیز در نظر بگیرید، آخر به الان یک جایی باید تمام بشه. خلاصه درمان نمیده، بلکه شما دیگه با این بیان اشکال رو بیشتر میکنید. تعدد بشه حداقل تعدد یه دو تا قاعده، اگه تعمیم بگیم بیشتر از اینه پس میشه به سه تا، سه غرض شد سه علم باید باشه. اشکال شدید میشه. لذا خلاصه با تعمیم، ایشان با تعبیر به تعمیم میخوان وحدت را درست کنن و تعدد را از بین ببرن، نه اینکه با تعمیم بخوان توسعه بدن دایره عدد را، عدد غرضه. با تعبیر به تعمیم میخوان تعدد را از بین ببرن و وحدت درست کنن، دقت کنید، و این برخلاف. پس بنابراین ظاهرا این بیانشون، گرچه اختیار خودشون نیست، یعنی این مختاری ایشان نیست، این معنا رو قبول. حالا میگن ما مثلا از این راه بگیم، ولی این راه راهی ظاهرا نیست. پس اشکاله بر صاحب کفایه اون مسئله اشکال اول که تعدد غرضه به حال خودش باقیه.